شوید و رزماری تولید میشه. نوخای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 13. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده. این برنامه حقوق ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، از این که شنونده دانشکده ویژه حقوق ورزشی هستید از شما سپاسگزارم. ما در برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی مباحث مختلف حقوق ورزشی رو پیگیری میکنیم. میخواییم امروز بپردازیم به موضوع تعلیق و موارد تعلیق در اجرای حقوق. خوشبختانه امروز هم کارشناس خوب برنامه دکتر احمد یوسفی، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه، دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران در استدیو پخش حضور دارند. سلام آقای دکتر، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، عوامل پشت صحنه و شنوندگان محترم که همیشه پیگیر برنامه هستن، در خدمت هستیم.
آقای دکتر، من ابتدای برنامه گفتم موضوع این برنامه رو می‌خوایم بذاریم تعلیق و موارد تعلیق در اجرای حقوق، که برای خیلی از دوستان شنونده سوال میشه که چرا یک ورزشکاری که محروم میکنن بعد تعلیق میشه، بعد دوباره میگن اگه تکرار بکنی به خطای تو اضافه میشه و بار اشتباهات تو زیاد میشه، چیکار باید بکنی؟ یه تعریفی برای شنوندگان داشته باشید.
خدمت عرض کنم که تعلیق فقط محدودش به ورزش بر نمیگرده. در خیلی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و در قانون مجازات اسلامی، موضوع تعلیق در مجازات به عنوان یک امری که قانونگذار تلاش میکنه که اون شخص مجرم رو به جامعه برگردونه و بهش فرصت مجدد بده جهت اصلاح و جبران اشتباهات سابق، به یک دیده در واقع حالا میشه گفتش که پدرانه بهش پرداخته. در قانون مجازات اسلامی در ماده 46 جرایم تعزیری رو در صورتی که یک سری شرایطی رو وجود داشته باشه، این اختیار رو به قاضی میده که بیادش و مجازات یا حکم رو، اجرای حکم رو به تعویق بندازه. خب در قانون مجازات اسلامی یک سری موارد رو از شمول تعلیق خارج کرده. حالا به طور مثال در ماده 47 جرایم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی، جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، اسید پاشی و یا قدرت نمایی با چاقو، قاچاق مواد مخدر، روانگردان، مشروبات الکلی و از این قبیل موارد، حتی جرایم اقتصادی رو از موارد دانسته که به جهت دقیقاً مسائل و حساسیتی که در جامعه وجود داره قابلیت تعلیق رو نداره و قاضی رو هم از این در واقع اختیارات خارج میکنه. در مقابل یک سری مواردی هستش که قانونگذار این اجازه رو میده به صادر کننده حکم یا قاضی که بتونه از این مقررات برای کسی که فاقد سابقه کیفری هستش، که قبلا این محکومیت ها مثلا در ماده 55 پیش بینی شده که اگر فاقد محکومیت کیفری باشد بیادش و تعلیق بکنه. تعلیق فلسفش این استش که معلق شدن، معلق شدن به معنای سقوط یا از بین رفتن نیستش. یک مجازاتی که برای یک شخصی پیش بینی میشه طبیعتاً یا باید اعمال بشود یا نباید بشود. اعمال نباید بشود شاید در بعضی موارد مثل دفاع مشروع، علارغمی که یک شخصی جرمی رو انجام داده ولی شرایطش منطبق با اون موارد قانونی هستش، یعنی این که مثلا اومده از جان خودش به خودش حمایت بکنه ولو اینکه زده باشه یک نفر رو بهش آسیب رسونده باشه یا کشته باشه، از مجازات معاف میشه.
بله.
در مقابل بعضی از موارد جرم انجام شده و مستحق مجازات هم هست، ولی این موضوع تعلیق باعث میشه که برای شخصی که فاقد سابقه باشه طبیعتاً این موضوعیت رو برای تعلیق به اختیار قاضی بذاره که مجازات رو به بعدن موکول کنه. اگر تکرار شد همین مجازات رو به علاوه جرم بعدی که مجازاتی در برداشته رو هر دو رو همزمان در واقع متحمل بشه، و اگر هم نشد در زمانی که حالا در اختیار قاضی قرار میگیره دیگه شخص مبرا از مجازات بشه. در بحث ورزش هم در سایر مقررات از جمله مقررات فیفا و مقررات فدراسیون فوتبال به بحث تعلیق پرداخته شده. طبیعتاً یک سری تعلیق در تنبیهات زمانهایی هستش که به طور مثال من ورود به رختکن یا نیمکت ذخیره، من شرکت در فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، انجام یک مسابقه بدون حضور تماشاگر و یا الزام برای بازی در زمین بیطرف و غیره از موارد تعلیق هستش که بهش پرداخته شده، که طبیعتاً تعلیق رو زمانی قابل اجرا میدونن که حتماً مدت محرومیت بیشتر از 6 ماه و یا 6 مسابقه نباشه، یعنی اگر بیشتر باشه دیگه مشمول تعلیق نمیشه. این موضوع در امر ورزش هم از مواردی هستش که برای بازیکنان یا خاطیان، حال لزوما بازیکنان نیستش، مربیان و اشخاصی که در ورزش یک واقعه ورزشی یا مسابقه ورزشی دخیل هستند، به عنوان یک امر هم تشویقی یا مواردی هستش که یک لطفی حالا قاضی مربوطه یا شخصی که واجد صلاحیت برای اتخاذ تصمیم هستش داده میشه و یک فرصتی میدن که این شخص مجدداً به ورزش برگرده و دیگه تکرار نکنه. ولی در بحث ورزش هم مثل همون قانون مجازات اسلامی از مواردی هستش که شخص مسبوق و به سابقه نباشه، بازیکنی که دائما در حال ارتکاب افعال مختلف داخل زمین، خارج زمین، کلامی نمیدونم وجود داشته باشه و سابقه محکومیت داشته باشه، از بحث تعلیق خارج میشه. ولی در مقابل خیلی از موارد پیش میادش که یک بازیکن در یک شرایط خاص، هیجانات خاص، وارد یک رفتارهای خاصی میشه که بلافاصله هم اظهار ندامت میکنه، مرجع رسیدگی پی میبره که این شخص جنسش از اون جنس‌های بازیکنان خطاکار نیستش، حالا توی یک شرایطی که برای هر کسی میتونه پیش بیادش برایشون هم پیش اومده و بهش یک فرصتی میدیم که بدون اینکه بخواد مجازات رو متحمل بشه این موضوع رو در واقع تا یک مدت خاصی به گردن بگیره. اگر تکرار نکردش دیگه موضوع تعلیق باعث میشه که از بین بره مجازات، و اگر هم تکرار کردش که مجازات به مجازات جدید اضافه بشه.
سپاسگزاریم از شما. تهیه کننده برنامه اشاره میکنن که با دکتر صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ارتباط برقرار کردن. با یک فاصله از اتاق فرمان با دکتر صالحی صحبت. سلام میکنم به دکتر صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
آقای دکتر، خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. موضوع برنامه تعلیق و موارد تعلیق در اجرای حقوقی که دکتر یوسفی با شما همراه میشه.
خواهش میکنم. سلام عرض کردم جناب دکتر صالحی عزیز، خیلی خوشحالیم که مجدداً میتونیم از تجارب شما، دانش شما بهره بگیریم برای آموزش دوستداران رشته فاخر حقوق ورزشی، که خب به لطف اساتید بزرگواری همچون حضرت عالی این زمینه در رادیو ورزش ایجاد شده که قابلیت شنیدن داشته باشه با مباحث مختلفی که هستش. و با توجه به اینکه حضرت عالی هم چه در کمیته استیناف به عنوان یک مرجع در واقع حالا قضایی یا در محاکم دادگستری هم سوابق بسیار طولانی داشتین، طبیعتا ما بحث تعلیق رو در قوانین مجازات اسلامی توی یک سری چارچوب هایی برای افرادی که جرمی مرتکب میشن و مجازاتشون رو بنا به دلایل قانون‌گذار به تأخیر میندازه، با وحدت ملاک گرفتن از این تفکرات در مقررات انضباطی و مراجع انضباطی هم بهش تخصیص داده شده و بارها و بارها مورد اشاره قرار گرفته. من دوست داشتم که حضرت عالی حالا از همون ابتدا که اصلا تعلیق چیستش، در چه مواردی اصلا بازیکن مشمول تعلیق می شود و شرایطی که حالا مراجع در واقع انضباطی در فدراسیون ها به قالب تعلیق می پردازن رو به صورت آکادمیک که قابل استفاده شنوندگان محترم باشه در خدمت باشیم و بشنویم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. همونطور که مستحضر هستیم و شما هم فرمودین، در قانون مجازات اسلامی یک نهاد و تأسیسی وجود داره به عنوان تعلیق مجازات، برگرفته از اون و مقررات در واقع بین‌المللی فوتبال فیفا و AFC. در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال نیز این نهاد و این تأسیس وجود داره. متاسفانه شاید در جامعه ما، در جامعه فوتبال ما، تعلیق و یک نوع بخشش محسوب میکنند، در حالی که این بخشش نیست. تعلیق یک میشه گفت که پوششی هست برای اون فردی که متخلف هست و محکومیت قطعی حاصل کرده با احراز شرایطی که در مقررات انضباطی در ماده 107 هست. در اونجا اگر این شرایط رو داشته باشه، یک دوره رو اون رکن قضایی صادر کننده حکم قطعی در واقع اعمال میکنه و به این فرد متخلف میگه که اگر که در این دوره که من اجرای مجازات رو برای تو معلق میکنم، شما مرتکب هر گونه در واقع محکومیت قطعی بشین، من این مجازات سابق رو میام و اعمال میکنم و اجرا میکنم. و اما این فرد چه شرایطی باید داشته باشه و مجازات های مشمول و غیر مشمول کدام هست؟ شخص متخلف میگه که باید مطلقاً فاقد سابقه محکومیت قطعی باشه. در بحث اخطار و توبیخ، ما با توجه به این که در واقع هیچ گونه محرومیتی و یا پرداخت جزای نقدی برای اون شخص متخلف نداریم، میتونیم از این دایره در واقع شرایط خارج بکنیم و بگیم که ما میتونیم محکومیت هایی رو اعمال بکنیم که در واقع اون شخص رو محروم بکنه و یا اینی که محکوم بکنه پرداخت یک جزای نقدی. پس میتونیم از اخطار و توبیخ رو از این شمول خارج بکنیم. و اینکه این فرد متخلف باید واقعا سابقه محکومیت قبلی نداشته باشه، وگرنه شامل در واقع این تعلیق و این درخواستی که بخواد ارائه بده نیست. و اما محرومیت های این فرد باید بیش از 6 مسابقه یا 6 ماه نباشد. اگر فردی محکوم بشه به 7 جلسه که محروم باشه از انجام یک مسابقه، قطعا مورد تعلیق قرار نخواهد گرفت. و یا اینکه اگر این مجازاتش 6 ماه محرومیه، بیش از 6 ماه محرومیت باشه، از شرایط تعلیق خارجه. و اما کدوم مجازات ها رو قانونگذار در مقررات انضباطی اومده مشمول این در واقع تعلیق قرار داده، که اینها در واقع مشترک، بعضیشون مشترک، یکیشون مشترکش و برای اشخاص حقیقی و حقوقی هم متفاوته. محرومیت از حضور در مسابقه رو برای شخص حقیقی قرار داده، محرومیت از ورود به رخکن یا نشستن روی نیمکت رو برای شخص حریفی قرار داده. انجام محرومیت از کلیه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال که در واقع مشترک هست بین اشخاص حقیقی و حقوقی، و انجام مسابقه بدون حضور تماشاگران، انجام مسابقه در زمین بی‌طرف، محرومیت از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص که هر سه اینها مختص اشخاص حقوقی هستند. و اینکه خود قانونگذار در ماده 107 اومده بعضی از مجازات‌ها رو که در واقع اون تخلفاتی که مرتکب میشن و مجازاتی اعمال میشه در رابطه با اون تخلفات، میگه اینها قابل تعلیق نیستن. اونها کدامان؟ دستکاری در نتایج مسابقات، توانی، رشا و ارتشا به معنی رشوه دادن و رشوه گرفتن، تعارض منافع، پیشنهادات و هدایای نامشروع، عدم امانت داری، عدم رازداری، شرط بندی، اعمال منافی عفت، جرایم علیه اشخاص زیر 18 سال، استفاده از بازیکن غیر مجاز و دوپینگ، اینها به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند. و اما اینکه این فردی که در واقع در این دایره تعلیق قرار میگیره، اون رکن قضایی اعمال کننده این تعلیق یک دوره رو برای این شخص تعیین میکنه. این دوره حداقل 6 ماه و حداکثر 2 سال. یعنی این فرد بین 6 ماه تا 2 سال اگر مرتکب هر گونه تخلفی که منجر به محکومیت قطعی بشه، به غیر از توبیخ و اخطاری که عرض کردیم، اون محکومیت معلق در واقع براش اجرا خواهد شد. یک سوالی که اینجا پیش میاد و بعضن در جلسات قضایی رکن قضایی هم که در فدراسیون فوتبال بهش پرداخته میشه و محل مناقشه هست، اینی که آیا در همان ابتدای صدور رأی ما میتونیم این مجازات رو تعلیق بکنیم یا خیر؟ در بند 4 ماده 107 مقررات انضباطی میگه بعد از اجرای نیمی از مجازات تعیین شده ما میتونیم این تعلیق رو اعمال بکنیم. به نظر میرسه که باید بعد از اینکه خود صادر شد اجازه بدیم نیمی از این مجازات بگذره، درخواست و مطالبه بکنیم و راجع به اون درخواست با توجه به شرایطی که عرض کردم، یعنی این شخص فاقد سابقه محکومیت باشه و محرومیتش از 6 مسابقه یا 6 ماه بیشتر نباشه، با لحاظ کردن سایر شرایط که آیا این فرد متنبه شده از این نیمی که اجرا شده یا خیر، و آیا این چتری که در واقع به معنی چتر امنیتی هست برای این فرد میتونه مؤثر باشه، اون موقع میشه گفت که به این درخواست رسیدگی میشه و مورد اجابت قرار میگیره، این باقی مانده مجازات این فرد مورد تعلیق قرار خواهد گرفت.
آقای دکتر، من حالا وسط کلامتون معذرت میخوام که وارد شدم. ما در ماده 51 قانون مجازات اسلامی صراحتا اومده که تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یادیه در این مورد اجرا می شود. یعنی حالا توی ما مقررات قانون مجازات اسلامی این رو داریم که اگر یک تعلیقی که اون فقط مربوط به یک جرم به نظر می رسه جنبه عمومی رو داره، میتونه قاضی بیادش و اعمال بکنه، ولی اگر یک جنبه خصوصی یا خسارتی وارد شده باشه اون قابلیت تعلیق نداره. حالا در مورد همین بحث اگر ما تو زمینه ورزش رو هم بخوایم بهش اختصاص بدیم، اگر یک تعلیقی صورت میگیره که در کنارش یک سری خسارت‌ها یا جبران خسارت‌ها هم هستش، آیا میتونه در واقع حالا مراجع انضباطی بیان و بحث خسارت رو هم تعلیق کنن یا نه با وحدت ملاک گرفتن از مثلا ماده 51 قانون مجازات اسلامی موضوع خسارت منفک از اعمال مجازات برای اون شخص خاطی هستش؟
ببینید، قاعدتا مقررات انضباطی ما نمیتونه جدای از مقررات حاکم بر کلیت جامعه ما باشه. همونطور که شما فرمودین، تو بحث خسارت ها و مسائل دیگه که مربوط میشه به این که حق و ناز هست و یک شاکی خصوصی میخواد، رکن قضایی نمیتونه به نیابت یا به وکالت از اون شخص شاکی خصوصی بیاد نسبت به اعمال حق اون بخواد این تعلیق رو اجرا بکنه، چون در این زمینه شما مستظر هستین در واقع طرح شکایت و پیگیری آن فقط صرفا از طریق شاکی خصوصی و عمل بیاد. ولی در آنچه که در اینجا هست در مقررات انضباطی و یا در سایر مواردی که در ماده 51 اشاره ذکر شده و سایر مواد قانون مجازات اسلامی برمیگرده به مجازات های تعزیری که جنبه عمومی داره. در اینجا به همین ترتیبه، اگر چه خسارتی وارد شده باشه که شاکی خصوصی داشته باشه قطعا قابل تحلیل نخواهد بود.
درسته، خیلی متشکر.
آقای دکتر صالحی، برای من به وجود اومده این سوال این گونه است که آیا کمیته استیناف از لحاظ روانی این ورزشگاه رو هم رصد میکنه؟ یعنی کلاسایی رو براشون در نظر میدن که کلاسی بگن آقا وارد این کلاسا بشید برای اینکه دیگه این تخلف رو انجام ندید، آیا لحاظ روانی هم توجه دارن؟ چون امکان داره این ورزشگاه رو از ترس اینکه خب من که الان تعلیق شدم، حالا این توانایی این ورزشگاه رو در زمین بگیره، همچین تمهیداتی رو اندیشیدن کمیته استیناف؟
یعنی خیلی سوال خوبی رو مجری محترم
این بازیکن با استرس وارد زمین نشه که ای وای الان همه دوربینا دارن منو نگاه میکنن، رؤسای استیناف
تکمیلش که ما بخوایم در واقع فرمایش رو بکنیم. شما تعلیق رو خواهم به صورت تعلیق ساده داریم و هم تعلیق مراقبتی داریم. توی تعلیق مراقبتی در واقع اون مرجع میادش و یک سری اقداماتی رو به اون خاطی مثلا تکلیف میکنه. فرض بفرمایید که بازیکن مکلفه که بره در هفته 3 روز 4 روز به بازیکنان معلول، به بازیکنان حالا با شرایط خاص در بهزیستی ها بیاد و آموزش ورزش رو بده. فرض بفرمایید که باید یک سری کارهایی رو بکنه که در کنار اون تعلیقی که هستش هم جنبه تأدیبی برای خودش داشته باشه و هم عامل منفعه باشه، یا یک سری خروجی هایی داشته باشه که به واسطه اون چه در حالا کمیته انضباطی، چه در کمیته انضباطی دانشجویی، چه در واقع محاکم دادگستری میتونن از این بحث‌های مراقبتی یا تعلیق‌های مراقبتی هم استفاده بکنن. نظر از تالی چی هستش این موضوع؟
تعلیق‌های مراقبتی که شما می‌فرمایید در باب تعمیم مجازات ها هست، یعنی یا تعمیم مجازات ها که بیان و در ادامه در واقع مجازاتی که اعمال میشن یک شرایطی اعمال بکنن و به اون شخص بگن که بعد شما در این مدت میتونید کارو بکنید. ما داشتیم موردهایی داشتیم در سال‌های گذشته و این کارم انجام دادیم. در دوره تعلیق اون فرد رو مکلف کردیم که آموزش فوتبال بذاره و ساعتاش هم مشخص کردیم و با ارائه گزارش به رکن قضایی این برای ما قابل اثبات بوده. حالا من اسم نمیبرم ولی اگر که لازم شد بعد در خدمت شما هستم.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای دکتر صالحی از اینکه در برنامه شرکت کردید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر. انشالله که باز هم همین موضوع و موضوعات دیگر رو در خدمت حضرت عالی باشیم که بتونه در واقع منشأ خیر و برکات باشه.
خدا نگه. خب آقای دکتر، صحبت‌های دکتر صالحی رو شنیدیم، زمان زیادی نداریم. اشاره میکنن 1 دقیقه صحبت‌های پایانی شما رو میشنه.
بله، در پایان من همونطوری که کارشناس محترم برنامه فرمودن، تعلیق رو شاید از لحاظ دیدگاه عوام به معنای عدم مجازات هستش، در حالی که ما باید ببینیم فلسفه مجازات چی هستش و فلسفه مجازات هم چیزی نیست جز تأدیب و تنبیه چه مرتکب و از طریق هم عبرتی برای سایرین باعث باشه. خب یک جاهایی شاید شخص توی زمانی هیجاناتی قرار میگیره که مرتکب یه عملی میشه ولی مسبوق به سابقه نیستش و لازمه که مراجع عمر ورزشی این بازیکن رو به مخاطره نندازن و بهش فرصت بدن که به جامعه برگرده و جبران اون اشتباه رو بکنه. ولی خب طبیعتاً این همونطور که آقای دکتر صالحی هم فرمودن، برای افرادی که فاقد سابقه باشن قابلیت اعمال داره و کسی که عادت شده براش یا عادت بوده یا هیچ وقت از مجازات ها عبرت نگرفته، داشتن تعلیق یا دادن تعلیق نه تنها که خوب نیستش، به نظر من یه سمه و اشاعه در واقع موضوعات بد، رفتارهای زشت رو هم برای دیگران هم میتونه در بر داشته باشه.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز. به پایان برنامه رسیدیم. همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یاری.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
خسرو علیزاده هستم، امشب در برنامه گزارش ورزشی از ساعت 23 انشاءالله در خدمتون خواهم بود. میدونید که فیفا دی ها هست و برگزاری مسابقات تیم های ملی، حالا چه رسمی چه مسابقات دوستانه. خدمتون عرض کنم در چارچوب رقابت های یورو، مقدماتی یورو 2020 امشب 7 مسابقه برگزار میشه که چند بازیش بسیار حساسه برای صعود تیم ها از گروه ها یا اینکه اول و دوم شدن تیم ها. ما امشب از ساعت 23 انشاءالله در خدمتون هستیم و از 23:15 دیدار تیم های آلبانی و فرانسه رو انشاءالله من براتون گزارش خواهم کرد. اما در گروه بی امروز بعد از ظهر ساعت 17:30 لوکزامبورگ با پرتغال بازی میکنه، صربستان با اوکراین آخرین دیدارهای این گروه هست. در این گروه صعود دو تیم اوکراین و پرتغال، البته اوکراین قطعی هست با 19 امتیاز، پرتغال 14 امتیاز داره، صربستان 13 امتیاز. تیم دوم این گروه امشب مشخص خواهد شد، یعنی بازی لوکزامبورگ با پرتغال و صربستان با اوکراین. پرتغال و صربستان رقابت بسیار نزدیکی دارن برای کسب مقام دوم این گروه، وگرنه اوکراین اولیش قطعی هست و از این گروه صعود کرد. در گروه A ساعت 20:30 امشب به طور همزمان بلغارستان با جمهوری چک و کوزوو با انگلستان بازی میکنن. در این گروه هم بعد از 7 بازی، بازی های آخر هست این گروه، صعود تیم ملی انگلستان با 18 امتیاز و جمهوری چک با 15 امتیاز قطعی هست و انگلستان هم به احتمال فراوان تیم اول این گروه خواهد شد و چک دوم میشه، مگر اتفاقات عجیب و غریبی در بازی های امشب بیفته. و اما در گروه H 3 بازی برگزار میشه، از 23:15 دیدار آلبانی با فرانسه در شهر تیرانا، آندورا با ترکیه و مولداوی با ایسلند که عرض کردم بازی آلبانی فرانسه رو انشاءالله به طور زنده برای شما گزارش خواهم کرد امشب. در این گروه بعد از 9 بازی این گروه هم بازی های آخرش هست امشب، فرانسه 22 امتیاز داره، ترکیه 20 امتیاز. صعود این دو تیم قطعی هست، اما اینکه کدوم تیم اول بشه کدوم تیم دوم امشب مشخص خواهد شد. اگر امشب فرانسه به آلبانی ببازد و ترکیه آندورا رو ببره، ترکیه اول میشه. خیلی بعیده این اتفاق، چون آلبانی به نظر نمیاد تیمی باشه که بتونه تیم ملی فرانسه رو شکست بده، اما فوتبال هست و اتفاقات. به طور طبیعی فرانسه اول و ترکیه دوم خواهند شد، مگر این اتفاقی که عرض کردم بیفته. ایسلند هم که 16 امتیاز داره در این گروه و شانسی برای صعود نخواهد داشت. به هر حال شما شنوندگان عزیز میتوانید از ساعت 23:11 امشب شنونده برنامه گزارش ورزشی باشید و در جریان دیدار پخش مستقیم دیدار آلبانی و فرانسه قرار بگیرید و بحثی راجع به سایر گروه ها و صعود تیم ها هم خدمت شما شنوندگان عزیز خواهم داشت.
ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی